اومد. امیدوارم که امروز هم برنامه به خوبی برنامه قبلی پیش بره.
انشالله. من این نکته رو بگم یادم رفت. جناب آقای فیروزی، ایشون رئیس مرکز مطالعه پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد هستن. اینو گفتم که بگم اگه دوستان یادشون رفته یادآوری بشه براشون. خب امروز میخوایم امیر در مورد کسب و کار سهولت شاخص، اصلا به چی میگیم کسب و کار آسمون، باید چی کار بکنیم که این رونقه اتفاق بیفته، کسب و کار راحت بشه، هم از وجه دولتیش نگاه بکنیم، هم از وجه مالیش نگاه بکنیم، هم از وجه دانشیش نگاه بکنیم، هم از وجه به قول معروف اراده، اگر موافق باشی.
حتما. آره؟ حتما. ببینین اول بیایم یه تعریفی بکنیم که سهولت کسب و کار و حالا شاخصهای سهولت کسب و کار چی و توسط کی استخراج میشه. این در حقیقت توسط بانک جهانی مشخص شده و یه سری عوامل رو بررسی میکنن که بخشیشون عواملی هست که قابل سنجش هست و توی گزارش ها میاد و میشه به صورت کمی اینا رو بررسی کرد.
خب
ولی بخششون کیفیه. حالا الان مثال جفتشون رو میزنم.
خب
کیفیا که غیر قابل اندازه‌گیریه، برمیگرده به شرایط اقتصاد کلان یا توانایی زیربنایی اون کشور که این معمولا تو این مطالعات خیلی نمی‌گنجه چون خیلی قابل استخراج نیست.
آره.
ولی یه سری مراحل مختلفی مثل مراحل مختلف شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، نیروی کار، ثبت مالکیت، بحث اعتبارات،
استعلامات رو نگفتی.
دقیقاً. آره. بحث مالیات، بحث‌های فرامرزی مثل صادرات و واردات و بحث قرارداد و پایان یک کسب و کار، اینا شاخص‌های کمی هست که با اینها میان رتبه بندی میکنن کشورهای مختلف رو در بانک جهانی.
بله.
که باید بگیم به نوعی تا کنون ما رتبه مناسبی نداشتیم بین 183 کشوری که داره این ارزیابی صورت میگیره. از سال 2010 که ما تو این شاخص رتبه 137 رو داشتیم، پیشرفت خوبی حاصل شده، الان به رتبه 128 رسیدیم.
بله.
ولی به نظر میاد هنوز خیلی جای کار وجود داره و زمانی که سنگاپور جز این 5 تای اول بوده و هست، یعنی سال 2010 اصلا
بله.
رتبه 1 رو آورد.
بله.
سنگاپور و این روند داره توی کشورهای آسیایی به شدت سریع‌تر پیش میره، خب جای ما خالیه.
البته جناب آقای جهانگیری معاون محترم اول رئیس جمهور هم ابراز ناراحتی کردن از این اتفاق، ولی امیدوارم که فقط به هم ابراز ناراحتی بسنده نکنن و یه اتفاقات خوبی بیفته توی همین چند وقت. یه جمله رو شما فرمودید، این جمله جمله جالبی بود، گفتید که بانک جهانی تعیین میکنه و این رو ما در عرصه بین‌المللی باید بسنجیمش. یعنی ما هر چیزی که در یک کشور، حالا کشور خودمون رو صحبت بکنیم، در کشور خودمون داریم، یک همپوشانی باید با جامعه بین‌الملل داشته باشه. اگر نداشته باشه عملا نمیشه شاخصه هاشو سنجید، نمیشه اصلا بگیم که این راه و مسیر درستی است. چون نمیشه که، حالا درسته که یه سالی برزیل مرزهاش رو بست، چون مثال زری سنگاپور رو دارم عرض میکنم، مرزهاش رو بست و گفت آقا واردات و صادرات نمیخوام، هر چی تولید میکنید برای خودتون تولید کنید، و خب تا رتبه پنجم اقتصاد جهان هم اومد بالا. البته بگم دیگه فقط با تجزیه تتراپک، داستان جالبی داره، اینو حتما بخونید. حالا از کجا شروع کنیم؟
ببینید حالا اگه بخوایم همین ادامه صحبت‌های تو رو پی بگیریم، یه بحث اینجاست که ما یه سری شاخص‌های بین‌المللی کسب و کار داریم که داریم ارزیابی می‌کنیم. یه بخش فضای واقعی کسب و کار توی آفره. اون کشور هست و اون بحثی که باید بهش پرداخته بشه بخشی که این دوتا با هم همپوشانی دارن. یه فصل مشترکی بین این دوتا تعریف شده.
خب
بعد در ارتباط با اون بخش بیایم صحبت بکنیم. به قول فرمایش خودت، خب یه سری شاخص بین‌المللی هست، تعریف هم شده، بر اساس اونم داره یه سنجشی صورت میگیره. ولی اینکه آیا شرایط داخلی اون کشور هم میتونه تک تک این شاخص‌ها رو پوشش بده، یا با همین مثال برزیل که زدی، یا چینی که یه زمانی اومد اقتصادش رو محدود کرد،
بله،
ولی بعد سیاستش به سمتی رفت که الان غول اقتصادی دنیا محسوب میشه، اینا باید به اون بخش فصل مشترک بیشتر پرداخته بشه. حالا تو این فصل مشترک تمام این مراحلی که ذکر شد دونه به دونه میشه در موردشون صحبت کرد، از بحثای فرامرزی، صادرات، واردات، قوانین، مجوزها.
فکر کنم هر کدومش برنامه مجزا بخواد.
قطعاً.
اگر موافق باشی.
حتما. آره.
خب با ما بمونید.
محیط کسب و کار هر کشور رو میشه از طریق شاخص‌های مختلفی مورد تحلیل قرار داد.
در گزارش‌های سالانه انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر میشه، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط، اندازه‌گیری و نتیجه به صورت رتبه‌بندی کشورها اعلام میشه. یکی از کشورهایی که در طی زمان بهبود قابل توجهی در شاخص سهولت انجام کسب و کار داشته، کشور گرجستانه. رتبه سهولت انجام کسب و کار گرجستان در سال 2006 میلادی 100 بوده که با انجام اصلاحات در نماگرها و بهبود قابل ملاحظه محیط کسب و کار به رتبه 18 در سال 2008 میلادی، یعنی 2 سال بعد، ارتقا پیدا کرده. از این سال به بعد رتبه شاخص سهولت کسب و کار به طور تقریبی بین 10 تا 20 در نوسان بوده. بر اساس گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2017 میلادی، گرجستان جایگاه 16 رو در بین 190 کشور جهان به خودش اختصاص داد. بهترین نماگر شاخص سهولت کسب و کار گرجستان ثبت مالکیت و طی سالهای اخیر گرجستان همواره جزو 3 کشور اول جهان در این نماگر بوده. همچنین میشه گفت گرجستان در نماگرهای شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، اخذ اعتبارات و اخذ مجوزهای ساخت و ساز عملکرد بسیار موفقی داشته و با اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل فرایندهای اجرایی تونسته در نماگرهای مذکور در زمره 10 کشور برتر دنیا قرار بگیره. قطعاً کشور ایران میتونه با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق بهبود محیط کسب و کار کشور رو تسریع کنه. به طور کلی محیط کسب و کار اقتصادی در بعد کلان متأثر از حوزه‌های مختلفیه که مهمترین اونها عبارتن از کارایی و اثر بخشی دولت، کارآمدی بازارها، فضای سیاسی اجتماعی، روابط بین المللی، شرایط بازار کار و امکانات فناورانه جامعه.
خب عمه جان، اگر موافق باشی ما یک شاکله کلی رو بگیم، یعنی یک نفری وقتی میخواد از 0 تا 100 کار رو بدونه باید چه مراحلی رو رد بکنه، این رو اول در مورد صحبت بکنیم، بعد بیام در مورد چالش ها و بقیه حرفایی که در مورد هر بخش هست صحبت بکنیم.
حتما. ببینی علی جان، ما گفتیم که یه سری از عوامل هستن که در حقیقت نمیشه خیلی راحت مطالعهشون کرد، مثل بحث اقتصاد کلان یا توانایی‌های زیرساختی کشور و این حرفا، ولی خب یه سری موارد هستن که میشه بهشون پرداخت. توی اونها هم اولین و مهمترین مرحله مراحل مختلف شروع یک کسب و کار.
بله.
این به شدت برمیگرده به اینکه ما داریم در مورد چه حوزه موضوعی صحبت می‌کنیم. یعنی این کسب و کاره قراره که تو چه محیطی شکل بگیره.
بله.
داریم در مورد چه صنعتی صحبت می‌کنیم؟ داریم در مورد چه زیرساخت‌هایی برای اون صنعت صحبت میکنیم؟
یه پیشنهاد بدم، هفته قبل کردم، معذرت میخوام، چون الان بحث این کسب و کارهای خونگی هم خیلی داغه و باب شده، حالا امیدوارم مد نباشه، فقط یه جریانی باشه بیاد و بره، موندگار بشه، چون این بحثش داغ هست. مثل استارتاپ ها که تو فصل 1 و 2 برنامه نقشه گنج در موردش خیلی صحبت شد، اگر موافق باشه از اینجا شروع کنیم.
حتما. ببین این خود واژه کسب و کار خانگی یه بخش مهمی از کارآفرینی رو در بر میگیره. یعنی ما اگه بخوایم کارآفرینی رو تعریف بکنیم، انواع و اقسام تعاریف رو اساتید بزرگ در دنیا مطرح کردن، داخلی و خارجی. من اگر تعریف خودم رو بخوام بگم، به نظر من یک کارآفرینی یا یک کارآفرین کسی هست که یک کسب و کاری رو ایجاد میکنه که نه تنها خود، چندین و چند نفر دیگه از قبل اون کسب و کار قرار منتفع بشه.
بله.
خب این میتونه دقیقاً یک کسب و کار خانگی باشه. یعنی من با حداقل امکانات در ساده ترین شرایط و شکل و فرم مشخص یک کسب و کاری راه اندازی میکنم
و کمترین منبع ورودی مالی. آره.
یعنی بحث سرمایه گذاری بسیار حداقلی و اندکه، اسمش هم واقعاً باید بذاریم سرمایه گذاری، اسمش هزینه نیست. و از توان خیلی های دیگه استفاده میکنیم که اونها هم دارن با حداقل های خودشون. یعنی ببینید الان ما کلی کسب و کارهای مشارکتی داریم.
آره.
مثال هاش این کسب و کارهایی که مثلا از توانمندی های سایر دوستان و همکاران و در حقیقت همسنفا در یه محیط مارکت پلیس یا در حقیقت بازار کسب و کار استفاده میشه.
بله.
من دارم آنچه که دیگران تولید میکنند رو به صورت مشترک ارائه میدم، حالا میتونه غذا باشه، میتونه تولید صنایع دستی باشه یا هر مثال دیگه‌ای، و داریم بین خودمون این کسب و کار رو میگردونیم. یعنی مدیریت یک کسب و کار خانگی به صورت مشترک با یه وحدت رویه.
قشنگه، ولی اینم باز داستانه خاص خودشو داره.
قطعاً.
یعنی این نیست که حالا من بعضی‌ها میشنوم که میگه من دارم تو خونم غذا درست میکنم، میارم صندوق عقب ماشین پر میکنم. این رو حالا توی خیابون، تو خیابون گاندی هم که میره خیلی زیاده، که دو تا مورد هست، حالا بقیه جام حتما دوستان دیدن. درسته کسب و کار خونگیه، ولی یه همچین مواردی واقعا نیاز به مجوز داره. اصلا بحث مجوز ها بحث عجیب غریبیه که باید یه برنامه کامل، بعضن دو تا برنامه کامل رو بهش بپردازیم، با توجه به این که به فرمود رهبر که ارگان ها باید شرایط رو تسهیل بکنن برای صدور مجوز ها. ولی هنوز مشکلش کاملا مشهوده و حس میشه و دیده میشه دیگه، از حس هم گذشته. اگر موافق باشی، حالا که بحث کارآفرینی شد، با زینب محمودی همراه بشیم. با خانم فاطمه مقیمی صحبت کردن، ایشون کارآفرینن، اینو بشنویم برگردیم.
میگن خلاقیت داشته باشه، نوآوری داشته باشه، دو کلمه‌ای که باز به کارآفرینی وصل میکنن. اما کارآفرینی فقط ایجاد کردن یک شرکت، یک سازمان، یک بنگاه اقتصادی نیست. اما سرمایه همش صفرای توی حساب بانکی نیست. من میگم برند شخصی اون تأثیریه که هر کسی در جامعه از خودش گذاشته. من سید فاطمه مقیمی هستم، فعال در بخش صنعت حمل و نقل به عنوان فعال اقتصادی و چندین سال متوالی به عنوان کارآفرین برتر در کشور انتخاب شدم. 3 مقام بین‌المللی دارم به عنوان کارآفرین برتر جهان اسلام سال 2012 از بانک توسعه اسلامی، کارآفرین برتر آسیا پاسیفیک از اتاق‌های بازرگانی آسیا پاسیفیک سال 2016 و در سال 2017 هم به عنوان کارآفرین پیشرو از سازمان توسعه اسلامی. ما در بحث علمی در واقع میگن خلاقیت داشته باشه، نوآوری داشته باشه، دو کلمه‌ای که باز به کارآفرینی وصل میکنن. ببینید، اولا اینکه بحث اشتغال زایی از کارآفرینی کاملا متفاوت هست. به هیچ عنوان اشتغال زایی کم ارزش‌تر از کارآفرینی نیست، اما دو مقوله کاملا متفاوته و هر کدوم هم ارزشمندی خودش رو داره. اما کارآفرینی الزاماً اشتغال آفرینی نیست، میتونه فقط یک اشتغال ایجاد بکنه. ما توی کارآفرینی یه بحث داریم به عنوان خیش کارفرما بودن، یا به عبارت ایندیویدوال انترپرنورشیپ، یعنی کارآفرینی فردی. یعنی میتونه شخص فقط یک انگیزه تفکر تغییر در یک نوآوری رو به وجود بیاره و خودش شخصا و رأسا تنها نفری باشه که تو اون کار مشغول میشه. اگر این رو توسعه بده، بست بده به عنوان کارآفرینی سازمانی، یا اگر بره در درون یک سازمان عملا اون تخریب خلاق رو انجام بده، میتونه سازمان کارآفرین رو هم به وجود بیاره. اما کارآفرینی فقط ایجاد کردن یک شرکت، یک سازمان، یک بنگاه اقتصادی نیست. میتونه اون بنگاه وجود داشته باشه، اما یه رولوشن توش اتفاق افتاده باشه و اون تغییره و اون نوآوریه در واقع این رو ایجاد بکنه. امروزه با توجه به این که بنگاه های اقتصادی در بخش استخدامشون با تأمل و تعلل روبرو میشن، نیاز به این هست که در واقع کارهای خیشکارفرمایی شکل بگیره. این خیشکارفرمایی چند بود رو میخواد. درست سرمایه اولیه رو میخواد، اما سرمایه همش صفرای توی حساب بانکی نیست. باید به این نگاه بکنیم، بسیاری از سرمایه ها تفکر افراده، ایده افراده. ایده براش سرقفلی میشه تعریف کرد و میتونه ایدهش رو در یک معامله با سرمایه گذار بیاد به یک جایی برسونه که معاملش بکنه. من ایده دارم، شما سرمایه دارید، با هم میتونیم کاری رو شروع کنیم. اگر بتونیم ایده ها رو به عنوان یک بانک ایده حفظ بکنیم و اگر برای ایده ها ارزش قائل بشیم و برای ایده ها اون پروپوزال رو بنویسیم که توجیه اقتصادی داشته باشه، فکر میکنم خوبه. من میگم برند شخصی اون تأثیری که هر کسی در جامعه از خودش گذاشته. این جامعه میتونه جامعه کاریش باشه، میتونه جامعه بزرگتر شهری، کشوری، حتی جهانی باشه. یه مقدارش برمیگرده به کاریزماتیک آدم ها، یعنی یه مقدارش از شخصیت آدم ها سرچشمه میگیره، از نحوه تعاملش با جامعه که داره کار میکنه، و یه مقدار زیادیش هم برمیگرده به نحوه عمل کرده هر آدم، با صداقتش، با پیگیریش، با پاسخگو بودن. اینه که من برای خودم باشم، فقط تو بنگاه اقتصادی به دنبال کسب درآمد باشم، در دراز مدت من رو پایدار در جامعه نمیذاره. فرهنگسازی در یک جامعه بسیار ارزشمند هستش. ما از نظر شاخصهای فرهنگی در داخل کشورمون کارهای مداوم و پایدار مشارکتی وجود نداره. حالا این ممکنه اصلا فامیلی کاپریشن باشه، یعنی یه بیزنس باشه که خود فامیل شکل گرفته، یعنی ذینفعانش افراد یک خانواده هستن، ولی پیگیر نمیشن. ما اگر بیاییم کارآفرینی رو به عنوان یک درس، به عنوان یک تعهد، به عنوان یک علم در مجامع اولیه آموزشیمون، توی مدارسمون حتی، توی مهد کودکامون حتی، اینها رو آموزش بدیم، شاید مسئولیت پذیری رو هم برای جوانهامون، برای نسلهای بعدیمون راحت تر.
من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
خب امیر انبری عزیز، اگه موافق باشی ما با آقای فیروزی هم صحبت بکنیم. همونطور که عرض کردم دوباره عنوانشون رو بگم، ایشون رئیس مرکز ملی مطالعه، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد هستن. صحبت بکنیم باشون، بعد انشاءالله صحبت رو با خودم ادامه بدیم.
حتما.
جناب فیروزی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید. امیر انبری هم با ماست.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون آقای فیروزی.
ارادتمندم، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلامت.
سلامت باشید. جناب فیروزی، از شما به عنوان رئیس مرکز مطالعه پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، اتفاقا این بهبوده برام خیلی مهمتره، میخوایم این رو مطرح بکنیم که شاخصهای سهولت کسب و کار چه چیزاییه و واقعا ارگانهایی که باید درش دخیل باشن و دخالت کنن برای این امر تا الان چی کار تونستن بکنن؟
بله، عرضم به حضور شما که شاخص های بهبود محیط کسب و کار، میدونید ما شاخص های مختلف داریم.
بله.
مثلا شاخص دوین بیزینس رو داریم روی یه سری هم موارد که بیشتر موارد حقوقی هست، موارد قانونی هست صحبت میکنه.
بله.
ولی اگه بخوایم واقعیتش رو بگیم که ما در کشورمون اگر بخوایم محیط کسب و کارمون رو بهینه بکنیم چه کار باید بکنیم؟
بله.
شاید من بتونم تو سه تا موضوع اینها رو بگنجونم. موضوع اول این هستش که ما باید موتور مقررات زاییمون رو خاموش بکنیم در کشور. دائما بخشنامه ندیم، دائما دستورالعمل ندیم، دائما آیین نامه صادر نکنیم، نامه های عجیب غریب نزنیم که فعال اقتصادیمون بتونه تصمیم گیری بکنه واسه آینده فعالیت اقتصادیش.
خب
دوم، این قسمتی که باید روش خیلی متمرکز بشیم، ساماندهی نظام مجوزدهی مونه و همینطور نظام ایجاد کسب و کارمون. این دو تا یه خورده با هم دیگه فرق دارن، به این معنی که ما الان وقتی میخوایم بریم یک مجوزی رو بگیریم دائما یا دنبال استعلام باید بریم. استعلام ها میگن بعضی از استعلام ها خودشون منجر به این میشن که باید شما یه مجوز دیگه بگیرید، بعد اون مجوز رو میخواید بگیرید میگن فلان کارگروه باید تشکیل بشه، اون کارگروه بخواد تشکیل بشه سالی دو بار تشکیل میشه و اینها منجر به این شده که شما وقتی اسم مجوز میاد کلا میترسید از این که بخواید.
ما اتفاقا جناب فیروزی در مبحث مجوزها خیلی با هم دیگه حرف خواهیم داشت توی یه برنامه بعدی یا انشالله بعدیش. بریم مورد سوم رو هم بفرمایید شما.
مورد سوم ولی همین شاخصهای بین‌المللی و شاخصهای ملیه. یه شاخصی رو الان داره اتاق بازرگانی منتشر میکنه به صورت فصلی و یک شاخصی رو هم داره بانک جهانی منتشر میکنه. یک پیمایش بنگاهی هم هستش که احتمالاً تا آخر امسال باید خود دولت این رو منتشر بکنه که وضعیت بنگاه ها چجوری هست. این شاخص ها هم به حال سنجن، یعنی درست همه محیط کسب و کار نیستن اما قسمتی از محیط کسب و کار رو به ما میتونن نشون بدن و بگن که ما آسیب هایی که داریم تو کدوم قسمت محیط کسب و کاره. این سه تا موضوع رو ما به عنوان نقشه راه عملیاتی خودمون در نظر گرفتیم.
یه ذره بریم عقب‌تر با توجه به که وقتم نداریم. فرمودید که اینها همه سنجن، این سنجه ها رو کی استخراج میکنه؟ بعد روایش چطوریه، اصلا درست هست، غلط هست، معیار سنجیدن هست خود این سنجه‌ها یا نه، اینها رو چجوری میشه روش نظارت کرد؟
ببینید این سنجه‌ای به نام علی دوینگ بیزینس،
اون که هیچی، اون که به نام علیه هیچی. خب
اتفاقا اون شاید روایی بودنش که درست نباشه.
آها،
یعنی
بنابر بستر ایران دیگه.
نه در مورد همه دنیا میتونه این اتفاق افتاده خوب. باشه. مثلا من یه مثال بزنم براتون، مثلا تو هندوستان شما به جز بمبئی و اعظم از شما که دهلی نو، تو بقیه شهرها میانگین دسترسی به برقشون کمتر از 2 ساعته.
بله.
ولی تو ایران این نیست، یعنی رقمه حداقل بالای 20 ساعته دسترسی به برقمون تو کل کشور.
بله.
با این حال ایران رتبهش 108 توی دسترسی به برق، ولی هند رتبهش 18.
آفرین.
آره، یعنی این نشون میده خیلی هم شاید روایی بودن این شاخص رو شاید نشه خیلی تایید کرد.
آقای دکتر ببخشید، حالا شاید بحث قیاس جمعیت و قیاس وسعت کشور و خیلی از این المان‌های دیگه هم روی این بحث تاثیرگذار باشه، یعنی چند تا بود دیگر هم در نظر بگیریم.
بله، ببین من یه مصاحبه کردم با یه خبرگزاری، 12 مورد رو شمردم براشون که به چه دلیل من میگم این شاخص همه فضای کسب و کار ما نیست. هرچند باید بهش اهمیت داد، یعنی نمیتونیم شونمون رو مثلا خالی کنیم بگیم آقا نه حالا دیگه این شاخصه ممکنه شاخصه با اهمیتی نباشه، ولی 12 مورد کاملا مشخص رو من شمردم که چرا نمیتونیم بگیم همه محیط کسب و کار همین شاخصه.
ما ابتدای برنامه اتفاقا اشاره کردیم به اینکه ما دغدغمون شاخصهای بین المللی کسب و کار و فضای واقعی کسب و کار فصل مشترکشون هست.
بله
دقیقاً همینطوره.
حالا در ارتباط با این فصل مشترک اگه بخوایم صحبت بکنیم،
همسان سازی چجور اتفاق افتاد توی کشور؟
ببینید مثلا در مورد این فصل مشترک، فرض فهمید برای شروع کسب و کار که مشخصا رو ثبت شرکت ها داره صحبت میکنه این شاخص، باید بریم یه جاییشو درست بکنیم. مثلا پرنامه به دفاتری که سازمان مالیاتی باید برن بگیرن و بیان خودش زمان میبره.
بله.
یا مثلا بحث عدم سوء پیشینه رو مشکلش رو حل کردیم، دیگه الان شما بخواید ثبت شرکت انجام بدید از شما عدم سوء پیشینه نمیگیرن، شما اصلا متوجه نمیشید که بدید عدم سوء پیشینه.
مال کیه جناب فیروزی؟
این من فکر میکنم حدود 4-5 ماهی هست داره این اتفاق میفته.
آها.
شما همین الان برید ثبت شرکت دیگه شما عدم سوء پیشینه.
بله.
طلب نمیکنن.
بله.
و مواردی از این دست. به هر حال شروع یک کسب و کار اگه وقتی از ثبت شرکت در نظر بگیریم، باید بریم اون رو درستش بکنیم. یا مثلا تو ثبت مالکیت شما باید برید مالیات نقل و انتقال املاکتون رو برید سازمان مالیاتی پرداخت بکنید و بیاید.
بله.
همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم 900 تا دفترخونه تهران دیگه لازم نیست شما برید سازمان مالیاتی، برید تو اون دفاتر اسناد رسمی، همونجا مالیاتتون رو همونجا حساب می‌کنن و کارت می‌کشید. خب اینها فصل مشترک بین شاخص و بهبود واقعی فضای کسب و کار هستن که باید بریم رو اونها کار بکنیم. اما اینکه مثلا من برم مجوز تأسیس دامپروری رو بهینه بکنم و مثلا بکنمش 7 روزه، در هیچ کجای این شاخص دیده نشده.
خب
این که من استعلام های یه سری مجوز خودم رو کم بکنم، در هیچ کجای این شاخص دیده نشده، ولی در فضای واقعی کسب و کار بسیار اثرگذاره.
بله.
مثلا ما یک گواهی ماده 186 سازمان مالیاتی داریم که تقریبا برای شروع هر کسب و کاری شما باید برید اون رو بگیرید.
آره.
این گواهی 30 روزه صادر می‌شده، امروز کردیمش الکترونیکی از درگاه جی فور بی دات آی آر 3.4 روز شده، ولی این 26.6 روزی که کم شده در هیچ کجای شاخص بین‌المللی هیچ اثری نداره. توجه فرمودید؟
بله.
اینجاها جاهاییه که اصلا دیده نشده، ولی یه سری جاها هم هست دیده شده، باید بریم رو اونجا هم کار بکنیم.
خب شاید برای بقیه جهان که آنو عرصه بین‌الملل هست اینقدر روتین هست این قضایا که نیاز پرداختن نداشته. من جسارت میکنم با این حرف رو میزنم، معذرت میخوام. ما تو کشور خودمون دوچار مشکل بودیم که مجبور شدیم اینو تحصیل کنیم، نزدیک بشیم به شاخصهای جهانی.
ببینید نگاه کنید، مثلا عربستان سعودی که آره امسال بیشترین اصلاحات رو هم داشته، نظام مالیاتی نداره، نظامش نظام زکاته.
بله.
خب حالا مثلا میگید آقا خب اون نظام مالیاتی نداره ولی تو نظام مالیاتی داری، این بهتره یا اون بهتره؟ این خیلی توش حرفه،
اسمش فرق میکنه. برای
زرم بگیم آقا اگه اون نظام مالیاتی نداره یعنی خیلی خوبه، ما اگه نظام مالیاتی داریم یعنی خیلی بدیم.
خب
اینو نمیتونیم به این شدت و به این حدت شروع کنیم صحبت کردن، خیلی بحث کارشناسی میبره.
نه صحبتم سر این بود که ما چون اینجا مشکل داشتیم، الان با این اصلاحاتی که حالا شما فرمودید و شما واقعا زحمت کشیدید توی دفتر، نزدیک شدیم تازه به شاخصهای جهانی.
بله
یعنی تازه داریم دوچاره با هم دیگه دوچاره همپوشانی میشیم با شاخص های بین‌المللی. خیلی ممنون ازتون، امیدوارم که با ما باشید و این بحث‌ها رو با حضور شما، البته به صورت دوست داریم که مستقیم باشه تشریف بیارید، ولی خب سرتون شلوغ هست، همینطور تلفنی با هم دیگه ادامه بدیم.
زنده باشید، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید دوستان،
خیلی ممنون ازتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم که با برنامه نقشه گنج همراه هستید، اما دیگه امیر جان دیگه باید جمع ببندیم.
خب خب برگردیم اگر با صحبتایی که آقای فیروزی هم داشتن و گپ و گفتایی که ما با هم دیگه زدیم و شاخصایی که توی گزارش ها هم شنیدیم، یه مطلبی که من برای خودم خیلی جذاب بود و فکر میکنم با اون میتونیم این بخش اول رو جمع بندی بکنیم، اینه که خب بحث شروع کسب و کار معیارا و شاخصهای مختلفی خودش زیر مجموعه داره. حالا آقای فیروزی هم اشاره کردن بحث ثبت شرکت و عدم سوء پیشینه و این که بعضن تو خیلی از کشورها اسب بر براءت بوده و ما این کار رو نمی کردیم، حالا داره همه اینها تغییر صورت میگیره روش.
بله.
ولی اشاره شد به اینکه شاخصهای بین‌المللی کسب و کار یه خورده متفاوت هستن و معیارهاشون الزاماً معیارهای ما نیست. از اون سمت ما یه فضای
ما هم نمیتونیم مجبورشون کنیم که معیارشون رو عوض کنن.
اصلاً. آره. از اون ور هم ما یه سری فضای واقعی کسب و کار داریم توی کشور خودمون. بله. که شاید بخش‌هایش به واسطه فاصله با معیارهای جهانی هنوز محقق نشده، بخشایش هم متفاوت از جهان باشه.
درست.
خب این میشه همون فصل مشترکه که از ابتدای برنامه هم در مورد صحبت کردیم و فکر میکنم که به موارد خوبی در ارتباط با این پرداختیم.
آره، جای حرف دارم.
حتما حتما. آره. یعنی فتح باب شد تازه که بدونیم به چیا باید بپردازیم و حالا تو برنامه‌های بعدی با کمک آقای فیروزی در مورد شده. تک تک اینها مجوزها و ثبت مالکیت و نیروی کاری و
بعد بعد به سراغ بانک ها وامدهی ها.
دقیقاً بحث اعتبارات سرمایه گذاری. آره. خود دولت میاد وسط در ارتباط با بحث مالیات.
بله بله. حرفی نمونده؟
نه، من اسب خیر میگم خدمت همه شنوندگان خوبمون.
متشکرم. ممنون امیر جان.
سلامت باشین. متشکرم از شما.
قربان شما. دوستای خوب، ممنون که همراهی کردید تا این لحظه. عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
چیمون نشد، نه من نه مامان نه بابا. آخه بابا من که یه قهرمانه، کمربندامونو بسته بود.
زندگی سهم همه ماست اگر بخوایی. رادیو جوان،
تعبیر حرف حالت هم فرصت بده شاید شب روشونه هات باله توی تعبیر حرفاله منم تفسیر حرفاله میخوام شالی بشم بازم بیافتم دارم با